بسم الله الرحمن الرحیم، صوت و فیلم 32 رو شروع میکنیم. خب جلو اون مباحث اصلیش رو گفتیم، یه سری مواد میمونه که ما سریع میخونیم چون خیلی نکات خاصی ندارن دیگه. موادم حالا نمیخونیم دیگه چون دوستان خودشون دارن ماده رو دیگه. مصادیق جلو گفته که گفته ساختن و خراشیدن و اینهاست، محو یا اثبات کردن. فقط دقت کن، اثبات کردن هم دقت کن، اثبات کردن یعنی از حالت بطلان خارج کردن، مثلا شناسنامه یا مثلا تراول چکی باطلش کردن به فرض شناسنامه، مثلا سوراخ کردن، ولی من بیام اون سوراخ ها رو پوشش بدم و این رو به حالت سند سالم در بیارم، این میشه اثبات کردن که جرمه. همینطور مهر، ببینید مهر صرف ساختش جرمه، یعنی صرف این که من یه مهر دیگری رو بسازم، حتی با فرض وجود عنصر روانی، صرف این که من مهر دیگری رو بسازم این جرمه. استفاده از این جعله در واقع. استفاده از مهر دیگری هم به طور جعل دیگه، یعنی مثلا مهر من نساختم، ولی چون مهرم در حکم امضای دیگه، میدونید مهرم یعنی سندیت داره، من یه چیزی بنویسم که با شما خرید و فروش کردم مهر شما رو بزنم، مثل امضا میمونه. بله به خاطر همین این جعل. بله خب این چیز خاصی نداره که حالا بگم خدمتتون. الحاق فقط توی اینم بدونید که الساق باید نوشته دوتا نوشته باشه، یعنی من اگه بخشای از یه نوشته رو الساق کنم این جعل نیست، دوتا نوشته رو به هم ماهرانه میچسبونم و این رو در واقع جعل قرار میده. ماده 524 راجع به احکام یا امضا و مهر و فرمان مقام رهبری یا رؤسای قوای سه‌گانه است، البته به اعتبار مقامشون، یعنی مثلا به عنوان رئیس جمهور من امضاشو جعل کنم، ولی اگه مثلا به عنوان چک شخصی امضاشو جعل کنم شامل این ماده نمیشه، شامل مواد دیگر هست. 525 هم یه سری چیزا رو گفته، خیلی نکته ای نداره چون اینا خیلی نکته، چون فقط مجازات ها رو تعیین کرده. فقط دقت کنید 525 داخل کشور کردن هم گفته، یعنی علاوه بر جعل و استفاده گفته شما این اسناد رو خارج کردن نه داخل، مثلا از خارج بیاری داخل، اینها رو هم گفته ماده 525، ولی بقیهش خیلی چیزی نداره. تبصرش هم که گفته که اگه به منظور القای شبهه در کیفیات تولید و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی استفاده کنه به حد اکثر مجازات محکوم. تو تعزیرات این کیفیات مشدده رو حفظ کنید، یعنی مثلا جایی که میگه در فلان حالت به حد اکثر مجازات، مثلا اون حالت رو حفظ کنید که بلد باشید. ماده 526 هم جعل اسکناسه، 525 هم یکی از بنداش جعل اسکناسه. فقط اینو شما بدونید طبق قانون تشدید مجازات جائلین اسکناس و توضیح کنندگانش، اگر کسی اسکناس رایج داخلی رو، خارجی نه داخلی، جعل کنه و به قصد مقابله با نظام یا عضویت تو باند باشه، یعنی یا من به قصد مقابله نظام خودم جعل کردم یا نه یه باندی زدیم توی این باند ما اسکناس های داخلی رو جعل میکنیم، این مجازات اعدامو داره. اینو دقت کنید. پس اگر اسکناس های داخلی جعل کنیم با عضویت در باند، همه اعضای باند هم هستن نه فقط رؤساش، با عضویت در باند باشه یا نه اگه با عضویت در باند نیست به قصد مقابله با نظام باشه، مجازات جائل اسکناس چیه؟ اعدام. در غیر این صورت حسب مورد یا 5 تا 20 سال حبس طبق ماده 526 یا 1 تا 10 سال حبس طبق بند 5 ماده 525 که خیلی مهم نیستن. تو ماده 526 هم بازم وارد کردن رو گفته. این دوتا ماده دقت کنید، وارد کردنش رو هم قانونگذار جرم انگاری کرد. ماده 527 راجبه مدارک اشتغال به تحصیل و اینهاست که هم جعل و گفته هم استفاده شو، فقط در انتهاش گفته که اگر شخص کارمند باشه به حد اکثر مجازات محکوم میشه، این رو کیفیت مشددشه. فقط جعل مدارک مؤسسات آموزش عالی رو گفته، مثلا دبستان و دبیرستان و اینا شامل این ماده نیست، صرف کارمند بودنم باعث تشدید مجازات. 528 تا 530 چیز خاصی نداره، فقط مجازات گفته. 531 گفته که اشخاصی که جرم مذکور تو ماده قبل را در واقع بیان به دولت اطلاع بدن و مرتکبین رو معرفی کنن، یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری رو فراهم کنن، یا بهشون تخفیف داده میشه یا معاف میشن. یعنی دیگه دست قاضی گذاشته، گفته قاضی یا مجازات رو کم کن یا اینکه کلن اصلا دیگه معافش کن. ماده 532 هم جعل معنوی، جعل ببخشی مادی توسط کارمندا رو گفته. 533 هم بازم جعل مادی، چیز خاصی ندارم. 534 هم که توضیح دادیم. 535 هم استفاده از این سه تا سند مجعوله، میگم خیلی چیز خاصی نداره، یعنی توضیح دادیم ما دیگه اینها رو. فقط راجب ماده 100 قانون ثبت اسناد املاک رو دقت کنید. در چند حالت گفته شخص مجازات جعل رو داره. کیا؟ مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی. پس برای مستخدمین ثبت و همینطور صاحبان دفتر اسناد رسمی. الان میگید. بله. ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک کشوره. اولیش اینه که اسنادی که مجعول هستن رو ثبت کنه یا مزوره. تزویرم تقریبا هم معنی جعل داره. حالا نمیخواد خیلی وارد شید. اسنادی که جعلی یا تزویری هستن رو چیکار کنه؟ ثبت. مثلا میدونم این سند جعلیه، قولنامه جعلیه، ولی سند رو ثبت میکنم من سردفتر. سندی رو بدون حضور اشخاصی که باید حضور داشته باشن ثبت کنه. یعنی مثلا طبق آیین نامه، طبق زواد گفته که خریدار فروشنده باید باشن. این برمی‌داره بدون اینکه مثلا خریدار باشه سند رو ثبت میکنه. سومیش میگه سندی رو به اسم کسی که معامله نکرده ثبت کنه. یعنی تو بند قبلی طرف معامله کرده بود، واقعا قولنامه رو نوشته بود، منتها موقع ثبت سند باید میبود که نداشت. اینجا اصلا الکی میزنه، اصلا الکی میزنه فلانی فروخته، خب جفتش جعله. تاریخ سند رو دیر یا زود، مقدم یا مؤخر بزنه. 21 مثلا فروردین معامله شده، الکی بزنه 17 فروردین یا بزنه 25 فروردین، این میشه جعل. نکته دیگه این که تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت رو معدوم کنه. یعنی اینجا دیگه تخریب نیست، دقت کنید. دفتر ثبت رو برمی‌داره معدوم می‌کنه، یه سری کاغذ رو پاره می‌کنه مثلا، یا مکتوم کنه، یا ورقی را از آن دفاتر بکشد، یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیاندازه. معدوم یعنی کامل از بین میره، خراب مثلا. آره مثلا بازم یه چیزی موجودیتی داره. اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کنه. طرف اومده میگه آقا من میخوام اینو بفروشم، میدونه که مالک نیست ولی ثبت میکنه. سندی که به طور وضوح سندیت نداشته یا سندیت افتاده را ثبت کنه. مثلا طرف اومده قولنامه داده، اون یکی هم فسخش آورده که آقا این فسخ شده، این براش واضحه که فسخ شده، یا پشتش مثلا پشت قولنامه نوشته این قولنامه فسخ شد، ولی این ور داره چیکار کنه؟ ثبت کنه. این میشه جعل. راجب کارشناسانم، یعنی کارشناسان رسمی دادگستری، هم همچین حکمی داره. میگه اگه برخلاف واقع چیزی بنویسه یا در اظهار عقیده کتبی خودش تمام ماوقع رو ذکر نکنه یا برخلاف واقع چیزی بنویسه، جعل معنوی هم همونطور که گفتم با ترک فعلم محقق میشه. اینجا جائل در اسناد رسمی، یعنی مجازات جعل معنوی رو برای کارشناس گفته جائل در اسناد رسمی، مجازاتش رو خود تشدید کرده. و همینطور اگه چیزی رو تغییر بده یا گزارش خلاف واقع بنویسه که در حکم دادگاه مؤثر باشه، تازه میشه حد اکثره جعل در اسناد رسمی. پس چی شد؟ گزارش خلاف واقع و ایناش، یا جعل معنوی کارشناس، یا نگفتن همه حقیقت به جای جعل معنوی میشه جعل در اسناد رسمی، و تازه اگه در حکم دادگاه مؤثر باشه که میشه حد اکثر مجازات. راجبه کارشناس، پس راجبه کارشناس و اون دفاتر ثبت این رو دقت کنید. ماده 248 قانون تجارت هم میگه هرگاه زهرنویس در زهرنویسی تاریخ مقدمی غیر کند، مزور شناخته میشود. در زهرنویسی میاد چیکار میکنه؟ مثلا تاریخ زهرنویسی به جای 21 فروردین 1400 مثلا میزنه 15 فروردین، این به مجازات جعل محکوم میشه. ماده 536 هم راجب جعل در اسناد غیر رسمی که تنها ماده قابل گذشته این فصله، تنها ماده که قابل گذشته ماده 536 جعل در اسناد غیر رسمی. بله جعل در اسناد غیر رسمی.
غیر
قابل گذشت که غیر قابل گذشت که شاکی خاصی نمیخواد هر طریق دادستان چیز کنه، ولی خب هر کسی متضرر شده باشه میتونه. ولی 537 اونم خیلی چیزی نداره، میگه اگه من از کارت شناسایی یا اوراقی که مشابه مدرک اصلی هم در صورت که موجب اشتباه با اصل شود، یعنی مثلا کارت ملی رو جوری کپی گرفته که واقعا ممکنه هر کی میبینه فکر کنه این کارت ملی واقعیه،
میگه رنگی مثلا،
آره بله، میگه اینجا باید یه مهری بزنم، وگرنه اینجا من اگر عنصر روانی داشته باشم، یعنی بخوام به جای اصلی استفاده کنم، به جعل چی میشم؟ محکوم میشم. یعنی نمیتونم بگم این فوتوکپی بود، میگه نه باید مهر میزدی چون قصد تقلب داشتی، پس من تو رو مجازات میکنم، میگه حتما باید مهرش بزنی. هم تهیه کنندش هم استفاده کنندش مسئولیت داره. دقت هم کنید که عکس برداری از اسناد صحیح رو گفته، عکس برداری از اسناد جعلی جرم نیست. ماده 538 هم یه حکم خاصی داره، میگه که اگر کسی برای معافیت خودش یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کنه، به حبس یا جزای نقدی محکوم میشه. این نکته خاصی هست، معلومه چرا این ماده رو واقعا آورده قانون‌گذار. شامل میشه. جالب اینجا مجازات کمتری هم گفته، یعنی حالا مثلا اگه شدیدتر میگفت چیز بود، اینجا مجازات کمتری هم گفته که من به اسم طبیب میام. حالا دقت کنید ماده 539 و 540 اینو با دقت بخونیم. راجع به تصدیق‌نامه خلاف واقع میگه که هرگاه طبیب تصدیق‌نامه‌ای بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد، به حبس یا جزای نقدی محکوم میشه، و هرگاه تصدیق‌نامه به واسطه اخذ مالی یا وجهی باشه، علاوه بر ضبطش به عنوان جریمه، به مجازات رشوه گیرنده محکوم میشه. 540 میگه برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آنکه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد فلان و مجازات. ببینید دقت کنید، ماده 540 و 539، ماده 539 مطلقه، راجب کیه؟ راجب طبیب یا همون پزشکی که فقط برای سه تا کار، برای معافیت از خدمت در ادارات یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی گزارش خلاف. اینجا خود طبیبه نمیشه. این 530 جایی بود که من جعل می‌کردم، حالا یا کلش رو جعل می‌کردم یا طبیب یه چیزی نوشته بود من توش دست می‌بردم، اما اینجا طبیب گزارش خلاف واقع می‌نویسه، می‌نویسه من ایشون رو معاینه کردم، ایشون مثلا فلان بیماری رو داره در حالی که بیماری رو ندارم. گفتیم تو گزارش خلاف واقع از زبون خودش می‌نویسه. میگه اگر پزشک برای این سه تا کار بده، این مطلق، این نیازی به نتیجه نداره و جرمه، و اگه مالی هم گرفته باشه به مجازات رشوه گیرنده محکوم میشه. اما سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع، یعنی غیر پزشکا، غیر طبیبا یا طبیبا غیر از این سه مورد، اینجا به شرطی که موجب ضرر شخص ثالث بشه یا خسارتی به خزانه دولت وارد کنه جرمه، یا باید موجب ضرر شخص ثالث بشه یا خسارت به خزانه
دولت،
ولی طبیب تو اون سه مورد نیاز به نتیجه نداره. خب ماده 541 هم راجع به کسیه که به جای داوطلبه. آها راستی بگم، ماده 103 قانون ثبت و اسناد و املاک هم بگم که هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاله، یعنی تصدیق خلاف واقع توسط عاملین ثبت و ثبت اسناد و املاک رو جعل گرفته دیگه، گزارش خلاف واقع نگرفته، مطلق هم هست. میگه که اگر کسی در آزمون کنکورها و اینها دیگه کلن کنکورها و یا امتحانات حتی دبیرستان و راهنمایی ها و هنرستان ها، حتی در امتحانات اونها ابتدایی رو نگفته ولی بقیه رو گفته، میگه اگر کسی به جای دیگری شرکت کنه، هم اون داوطلب اصلیه هم اونی که شرکت کرده، البته مجازات خیلی کمیه، 20,000 تا 100,000 تومان جزای 20,000 تا 100,000 تومان جزای نقدی. البته فکر کنم جدیدن یه اصلاحاتی لابد روش کردن، جزای نقدی من ندیدم دقیقا چقدر، نه یه جزای نقدی کمیه. حالا الانم فکر می‌کنم چنان آزمون وکالت رو مثلا جناب دکتر میمه هست رو میگن نه مشمول این ماده نیست. آره بله مشمول این ماده نیست. خب حالا بریم قلب سکه رو بگیم دوستان. مواد 518 تا 522 تعذیرات قلب سکه. سکه ها اسکناس نه، دقت کنید اسکناس تو همون 525 و 526 سکه ها. ببینید این مواد 4 تا جرم گفتن. قلب یعنی از تقلب میاد. وقتی میگیم سکه قلب یعنی سکه تقلب. تقلب یا قلب سکه یعنی ساختن سکه تقلب. یکیش همون قلب سکه است یا همون ساختن سکه تقلبی. یکیش ترویج سکه قلبه، یعنی من یه سکه تقلبی حالا ببینم مثلا خرجش کنم یا هدیه بدم. یکی تخدیش سکه است، یعنی نمیسازم سکه سالمه، ور میدارم یه تیکه هایشو برای خودم ور میدارم میتراشم. یکیش هم داخل کشور نمودن سکه قلب یا سکه مخدوش، یعنی سکه قلب و مخدوش رو از خارج وارد ایران میکنم. حالا ما اینا رو تک تک توضیح میدیم. مواد 518 تا 520 قانون تعذیرات هستیم. خب ساختن سکه قلب هم راجع به سکه های طلا و نقره است، هم راجع به سکه های غیر. دقت کنید سکه های داخلی خارجی همشون مثل همه، یعنی هر جا داخلی و گفته خارجی هم گفته. بله یعنی ما هر نکته‌ای که میگیم هم راجع به سکه های داخلی هم سکه های خارجی. خب هم راجع به طلا و نقره سکه جرم ساختنش، هم غیره، مثلا سکه 5000 ریالی 500 تومانی این هم جرمه. تخدیش فقط تو سکه های طلاه، ببین تخدیش فقط تو سکه چیه؟ طلا. اما بقیه نه، ساختن سکه تقلبی هم تو طلا نقره هم غیر طلا و نقره. خب همونطور چون سکه چیزی
تخدیش تو طلا و نقره،
تو طلا و نقره ولی تو غیر طلا و نقره نیست، یعنی مثلا تو سکه نه طلا و نقره. تخدیش تو طلا و نقره است و تو غیر طلا و نقره نیست، اما ساختن هم تو طلا و نقره هم سایر سکه. خب همونطور که گفتیم تو چیزای مشهور باید شبیه باشن، گفتیم چیزای مشهور باید شبیه. اگه سکه شبیه نباشه قلب سکه نیست. حتی اگه من بتونم یه آدمی رو فریب بدم، معیارش نوعیه. معیار شبیه بودن چیه؟ نوعی. من بتونم یه آدم فریب بدم شاید کلا برداره باشه ولی قلب سکه نیست. حالا الان میگیم قلب سکه طلا و نقره به شرطیه که مورد معامله واقع شه، یعنی راحت تو بازار بتونی پیداش کنی. فقط سکه های الان مثل بهار آزادین و سکه های پهلوی، حکومت قبل پهلوی آورد، شما قلب سکه نمیگیری. فقط سکه های پهلوی و سکه های الان مثل سکه بهار آزادی هست که چرا مثلا اونقدی هست. آره هنوز هست یه مثلا اونقدی از بین، ولی مثلا گفت سکه دوره افشاریه را میسازد، این قلب سکه نیست. سکه دوره مثلا ساسانیان را میسازد. شاید ماده 566 مکرر بشه ساختن نمونه تقلبی آثار تاریخی فرهنگی، ولی قلب سکه فقط یا باید پهلوی باشه یا سکه های الان باشه، یعنی باید به سهولت مورد معامله واقع بشه. همینطور سکه های خارجی هم باید تو بازار ایران مورد معامله واقع شن. یعنی مثلا اگه یه سکه ای بود که سکه مثلا فرانسوی بود تو فرانسه مورد معامله است ولی تو ایران زیاد نیست، این ساختنش مشمول این ماده نمیشه، باید حتما تو ایران رایج باشه. سکه های غیر طلا و نقره باید رایج باشن، یعنی پول قانونی ما باشن. مثلا سکه دو ریالی کسی بسازه دیگه این ساخت سکه نیست، چون رایج نیست، پول قانونی کشور ما نیست. باید پول نمیدونم حالا سکه بعید میدونم الان خیلی، حالا من اطلاع در این حد دقیق ندارم. خب پس باید پول قانونی کشور باشن تا ما بگیم که این ساختنش جرمه. اما میرسیم به تخدیش سکه. ببینید تخدیش سکه یعنی گفتیم فقط تو سکه های طلا و نقره است، چون سکه های دیگه که اصلا نمیصرفه برای طرف بیاد تخدیش کنه، مثلا سکه 500 ریالی. ببینید تخدیش یعنی چی؟ تخدیشی نیست که من اینو نصف کنم یا آسیب بدم، یعنی بخشیشو بردارم و شباهت ظاهری حفظ بشه، سکه باقی بمونه. این میشه تختیش. یعنی طرف اینجا میخواد تقلب کنه، یه سکه بهارآزادی داره، یه تیکهشو میخواد برداره از طلاشو، همون سکه هرم ببره به قیمت مثلا بفروشه. اگه برداره سکه رو نصب کنه، ای بیدار سکه خودشو دوستشو نصب کنه، این تختیش نیست. اگه جوری برداره که دیگه ظاهرش حفظ نشه، یعنی قشنگ مشخص باشه که این آقا تراشیده شده، مخدوش شده، این بازم تختیش نیست. تختیش یعنی اینکه سکه را مخدوش کند، هم خود سکه حفظ بشه، هم شباهت ظاهریش باقی بمونه.
شما
اقدام برای فروشش هم باید
کرده باشه.
نه گفتم که مثال برای اینکه شما مطلب رو فهم کنید. نه لازم نیست اینا، ببین ساخت و اینا لازم نیست شما اقدام به فروش کنید. حالا الان خواهیم گفت. خب سکه هم اینجا باید مورد معامله باشن دیگه. به طب سکه های طلا و نقره ای که مورد معامله است تختیشش معنا داره، چون وقتی ساختن یه سکه چیز نباشه که به طب تختیشش هم نیست. اینم مثل جل دوباره فقط در سکه های سالم میشه تختیش کرد. اگه یه سکه تقلبی باشه دیگه نمیشه تختیش کرد. یعنی من تو سکه تقلبی نمیتونم تختیش کنم. توی ساخت و اینم هیچ فرقی نداره ها. شاید من بد بسازم مثلا ضرر کنم، یعنی مثلا سکه بهارآزادی 10 میلیونه، من جوری بسازم 12 میلیون برام تموم بشه، یا اصلا طلاهای به کار رفته توی این بیشتر از حتی سکه بهاره، ولی بازم جرم محققه. یعنی لازم نیست که من حتما ضرری کرده باشم، نه ممکنه من چیزی ساختم که این حتی طلایی هم که به کار بردم بیشتر از سکه واقعیه، اینجا باز هم جرم محققه. میرسیم به ترویج سکه. ترویج سکه یعنی من یه سکه‌ای که یا تقلبیه یا مخدوش، ترویج هم تو سکه های تقلبیه هم تو سکه های مخدوش، البته سکه مخدوش طلا نقره منظورمونه دیگه، یا سکه ساخته شده تقلبی، حالا چه طلا و نقره چه غیر طلا نقره، من اینو بیام به جریان بندازمش، یک جنسی از شما بخرم، یا نه اصلا حتی هدیه بدم، لازم نیست یه چیزی هم گرفته باشم، همینجور به شما هدیه میدم، میگم این سکه برای شما. اینجا باز هم ترویج محققه. و مهم هم نیست که گیرنده میدونه این سکه چجوری هست، یعنی مهم نیست که گیرنده آیا میدونه که این سکه تقلبیه یا نیست. اگه بدونه خودش هم مجرمه، یعنی اگه بدونه که داره وقتی میگیره تقلبیه، هم من مجرمم هم اون. اگه ندونه فقط کی مجرمه؟ فقط من مجرمم و او مجرم نیست. خب اینم از این نکته. و کسی هم که ساخته و ترویج داده بازم دو تا جرم کرده، مثل جل و
استفاده
از سند مجهول. اما وارد کردن، یعنی وارد کردن همون سکه های طلا و نقره تقلبی یا غیر طلا و نقره و سکه های طلا و نقره مخدوش، اینا رو اگه من وارد کنم لازم نیست حتما از گمرک رد شده باشه، تو همون گمرک هم که باشه، یعنی تو همون گمرک هم که بگیرم، بله بله، اینجا باز هم جرم چیه؟
محقق
شده. بله این صرف این که وارد قلمی رو شد ایران چیز هست جرم. هیچ هم مهم نیست که سکه خارج ساخته شده باشه یا داخل ساخته شده باشه بعد خارج شده باشه، خارج کردنش جرم نیست. ببینید من اگه داخل سکه تقلبی ساخته باشم، خارجش کنم، فقط یه جرم همون ساخته سکه رو دارم، اما اگه واردش کردم دوباره اینجا شد چقدر؟ دو تا جرم. پس هیچ کدوم از این جرما مانع تو جرم نیستن غیر از ساخت و تختیش. یعنی من نمیتونم یه سکه رو بسازم رو همون سکه هم تختیش کنم، چون گفتیم که تختیش برای سکه های سالمه. من نمیتونم یه سکه که خودم ساختم رو چیکار کنم؟ سکه تقلبی تختیش کنم، نه، تختیش برای سکه های سالم. اما بقیهش مانع تو جرم نیستن. من یه سکه رو میسازم، داخل کشور میکنم، خرجش هم میکنم. اینجا سه تا جرم انجام دادم: ساخت سکه، وارد کشور کردن سکه و
ترویج
سکه. یا نه، یه سکه طلای سالم رو مخدوش میکنم، وارد میکنم، ترویجش هم میکنم، بازم
سه تا جرم:
ساخت، وارد کردن و تختیش، وارد کردن و ترویج سکه. بعد پس اینها هیچ معانت هیچ اشکالی نداره که با هم دیگه جمع بشه. خب باید هم گفت اینه با قصد تقلب باشه، یعنی مثلا اگه طرف اومده میخواد هنرش رو نشون بده، من میخوام هنر مثلا سکه سازیمو نشون بدم، اینها اشکالی نداره، یعنی جرم نیست، این جرم محسوب نمیشه، باید حتما قصد تقلب رو داشته باشه. قصد تقاص هم رافع مسئولیت. تقاص یعنی چی؟ یعنی این که شخص بدون این که بخواد بره به دادگاه مراجعه کنه طلبش رو درخواست کرده، اون طلبها رو طرف پرداخت نمی کنه. در اینجا طرف خودش میاد بدون مراجعه به دادگاه طلبش رو بر می داره. اینجا اگه مثلا من به خاطر تقاص بیام به فرضی سکه مخدوشی و طرف بگیرم، اینجا بازم جون محققه و رافع مسئولیت. ماده 522 علاوه بر مجازات ها گفته که اموالی که از طرق مذکور تحصیل شده این رو به عنوان مجازات از طرف میگیرن. بله این رو به عنوان مجازات از طرف میگیرن، ضبط میکنن. ماده 521 یه کیفیات معاف کننده گذاشته، میگه که این جرائم قلب سکه و فلان و بهمان، اینجا اگر شخص قبل از قضیه بیاد مأمورین آگاه کنه یا در ضمن تعقیب با واسطه اقرارش موجب تسهیل سایرین بشه یا مأمورین دولت رو به نحو مؤثری در کشف جرم راهنمایی کنه، بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی موافقت داده که اینم الکی اصلا نوشته اصلا معلوم یعنی چی، و یا تشخیص دادگاه، چون آخرش نوشته تشخیص دادگاه اصلا نیاز نبود که آره دیگه بگه که رئیس حوزه قضایی اینه، در مجازات آنها تخفیف متناسب داده میشد و حسب مورد از حبس معاف میشوند، پس از این تعزیر مالیه معاف نمیتونه کنه که خوندیم 522، ولی از حبس میتونه حتی معافش کنه، میتونه از حبس معافش کنه و میتونه تخفیف بده معاف نکنه. اما اگر احراز بشه که قبل از دستگیری توبه کرده، از حبس و همین تعزیر مالی کلا معافه. آره اینجا توبه باعث البته اینجا قبل از دستگیری گفته، تو قواعد عام توبه تو تعزیرات ما قبل و بعد دستگیری تو تعزیرات نه تو حدود داره، ولی اینجا گفته که اگر قبل از چیز توبه کنه، بله اگر قبل از دستگیری شخص توبه کنه اینجا کلن از حبس و اینا معاف، اون کارهایی که گفته دو کنی که مثلا از تعقیب مطلع کنی اینا میتونه از حبس کامل معافش کنه یا تو مجازاتش تخفیف، ولی تعزیر مالی رو داره. خب این هم از مبحث امروزمون دیگه، خواهش میکنم موفق باشید. Thank you.